اللهم اخرجنا من ظلمات الله، اكرمنا بنور الفاح، افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وعلى الله. منا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. خب بحث ما در ليلة الافتتاح بیشتر به مقدمات سپری شد. حاصل عرضی که میخواهیم بکنیم این است که سیری بکنیم در تعریفات گفته شده، که اونا هم تعریف مشهور را رد نکردن، بزرگ من تا گفتن اولا، بهتر، احسن این است که تغییرش بدیم به این شکل. تا حالا ما در همین وجوه سیری میکنیم، به نظرمون آمد که بتوانیم از تعریف مشهور دفاع بکنیم و زیاد وجه زیادی برای قویی برای عدول از تعریف مشهور نمیبینیم، قابل تفسیر. خب بحثی که در این بود عرض میشود به خدمت شما، تعریف مشهور چه بود؟ فرعیه عن ادلت التفسیریه، و این را ما از قوانین یادمون هست، وقتی قوانین میخوندیم و کتب دیگری هم که در عرض قوانین بودن یا قبل از اون همینجور تعریف کردن. این تعریف مشهور سابقینه که دیگه مثلا این معاصرین عرض کردم هر کدام یه تعلیقی زدن و یه تغییری دادن. حالا بحث این رو هم توضیح دادیم که مراد از تمهید ممهده چیه، استنباط چیست، بر احکام شرعیه فرعیه در برابر اصولیه، فن عدلت تفسیریه هم در برابر دلیل اجمالی گرفته بودن که کار مقلبه، که اون یک دلیل اجمالی داره در صد تا سر فقه ازش استفاده میکنه و احکام را و تکالیف خودش را درک میکنه و میفهمه به برکت اون یک دلیل اجمالی که هازا ما افتا بهی مجتهدی و کل ما افتا بهی مجتهدی فهو حکم الله فی حقی. از اول باب عبادات شروع میکنه و از آخر کتاب و دیات هم بیرون میاد با همین یکی. این علم مقلده که مستند به دلیل اجمالی، اما علم اصول و قواعدی است که وضع شده برای استنباط، یعنی اجتهاد، و اجتهاد تمسک به ادله تفصیلیه است و هر مسئله و هر حکمی برای خودش دلیل جدا داره. اینا رو میگن ادله تفسیریه که متخذن از کتاب و سنت به اجماع و احیانا حق اگر بتوانه خب چایی داره. اینا را که خوندیم و بحث کردیم گفتیم که صاحب کفایی هم عدول کرده از این تعریف. به چه عبارتی؟ گفته که نگفته که متعین است که عدول کنی، گفته و امکان الاولا تعریفه به انه صناعت یعرف به القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل، بناء على ان مساله حجيه الظن على الحكومه والاصول العمليه في الشبهات الحكميه ومسائل الاصول العمليه في الشبهات الحكميه من الاصول من علم الاصول، فانه لا وجه للالتزام الاستنباط في هذه المهمات. يعني چه؟ يعني تفسير مشهور را اولا یه کمی بهش اضافه کرده که علم تبدیل کرده به صناعت، که اینم اشاره کرده. خب این خیلی چیز مهمی نه، لیکن مهم این بود که اون اینکه یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط الاحکام را ناقص دیده و کافی ندیده برای استیعاب تمام مسائل اصولیه. لذا گفته که نه، یک قسمتی باید بهش اضافه بکنیم و الا لازم میاد استدام به استطراد در یک مسائل مهمه ای که وجهی نداره، که اونا هم جز خانواده علم اصول هست، چه وجهی داره که ملتزم بشیم به اینکه اونها استطرادی هست. پس تعریفمون را باید دستکاری بکنیم و زمینه ای بهش منظم کنیم تا اونا را هم در بر بگیر و استطراد لازم نیاد، که عبارت بود از همین اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. این قید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل یعنی چه؟ یعنی مجتهد قواعد اصولی اینطور هست، دستاویزی هستن برای مجتهد که در درجه اول به وسیله اونا استنباط کند احکام الهیه را. استنباط را هم دیگه اینطور بنا کرده، یعنی علم پیدا کنه، حالا یا علم وجدانی یا علم تعبدی، از کشف کند احکام الله را، که منظورم احکام واقعی هست. وقت اول لتی انتها الیها اینم مال اصول عملیه، که اگر دستش کوتاه شد از علم و علمی کار بکنه و رجوع میکند به اصول عملیه. اصول عملیه دیگه واسطه در استنباط احکام الله نیستن، بلکه خودشون یک وظایف عملیه‌ای هستند برای رفع تحیر فی مقام العمل، و الا کاشفیتی از احکام واقعیه نداره. این نظر آخونده که اومده مسائل اصول عملیه در شما. خب حالا قیدی هم داره در شبهات حکمیه برای اخراج شبهات موضوعیه، این هم اشاره کردیم. چرا شبهات موضوعیه رو خارج میکنه؟ چون که اون دیگه مسلمه، همه قبول داره، همه قبول دارن که اصول عملی جاری در شبهات موضوعیه، چون که نتیجهشون یک حکم جزئی است و کار مخلد هم هست و نیاز به فحصند ادله هم نداره، کار مجتهد نیست، لذا اونا ربطی به علم اصول نداره. اون چه که مربوط به علم اصوله عرض میشد این مسائل اصول عملیه در شبهات حکمیه که وقتی تطبیق می شوند یک حکم کلی از اینها، یک حکم کلی ظاهری از اینها استفاده میشه، یعنی تنجیز و تعذیر نسبت به حکم کلی. خب این عرض کنم خدمت باسات شما فرمایش آخوند رضوان الله تعالی علیه، اینم توضیح داده بودیم قبلا. خب حالا عرض کنم به خدمت باسات شما، گفتیم که اینجا یه توضیحی هم بدیم که شب قبل هم این توضیح را ندادیم راجع به حجیت زن بناهن علی حکومت. توضیح مطلب این است که مقدمات انسداد وقتی که اینها تألیف و ترکیب بشوند ممکن است ما را به یکی از سه نتیجه برساند: یا حجیت زن علی الکشف، یا حجیت الظن علی الحکومه، یا حجیت الظن به معنای اکتفاء به ظن در مقام امتثال، یعنی اکتفاء کفایت امتثال ظنی که غیر از اون دوتای اولیه. خب حالا میتونید یه سیر مختصری بکنیم که قدری یادمون بیاد از دلیل مقدمات انتداد چه بوده؟ به فرمایش شیخ چهار تا، به فرمایش آخون پنج تا. آخون که شروع میکنه از علم اجمالی شروع میکنه، اما ظاهرا حق با شیخه که دیگه علم اجمالی رو ذکر نکرد. خب بعد از علم اجمالی که مقدمه اول، دومی چیه؟ انسداد باب علم و علمی، که این را آخون دومی قرار داده. شیخ بگو اولی، حواست جای دیگه، شیخ این را اولی قرار داده. این مقدمه. بعد از این انسداد باب علم، انسداد باب علم و علمی قمعد باب علم بعد. انسداد باب علمی یعنی زنون معتبره، حجج و امارات هم کافی نیستن و دست ما از اینا هم کوتاهه. باب علم انسداد هم باب علم و هم باب علم. سومی چیه؟ سومی به تعبیر آخوندها لا يجوز اهمال الاحكام الشرعيه راسا بساطا. مثلا بگیم خب ما کاری نداریم، مهم نیست، حالا هرچی شدم بشه، احکامی هم باشد و باب علم و علمی هم منصد باشه، ما متعرض امتثال اصلا نمیشیم. اهمال، اینو میگن اهمال، لا يجوز اهمال الاحکام راسا. خب اینم مقدمه سوم طبق تعمیر آخوند. مقدمه چهارم، عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. یعنی خب به کسی بگوید که خیلی خوب، شما علم اجمالی که دارید به احکامی که در تمام محتملات پخشد، خب طبق قاعده باید احتیاط بکنید در همه اطراف. پس هر چی که محتمل تکلیف دارید اینا را طبق به خاطر علم اجمالی که دارید همه را بیارید. که فرماید نمیدانیم، که اینو میگن احتیاط تام، میدانیم که احتیاط در تمام اطراف قطعا واجب نیست، به خاطر اینکه موجب عسره یا موجب اختلال نظامه، بل لا یجوز، بلکه جایز هم نیست. چرا؟ برای اینکه موجب اختلال نظام اگر شد مخل به نظام حرامه. تحمل عسر و حرج حرام نیست، اما ایجاد اختلال نظام حرامه. پس بنابراین اون دیگه از شود لا یجوز. چرا؟ چون بعضی از مراتبش موجب اختلال نظام میشه، یعنی آدم زندگی به کلی از دستش میره، شب تا شب باید در حال احتیاط در عباداتش و معاملاتش باشه و امثال اینها. خیلی خوب، احتیاط واجب نیست دیگه، چه رجوع به اصول عملیه جاریه در اون چیزم مال اینا هم نیست، صحیح نیست. اینم یه مقدمه. مقدمه آخری هم ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه یعنی چه؟ یعنی اینکه محتملات و تکلیف سه دسته هستن: مظنونات و تکلیف و مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف. خب وقتی که بنا شد احتیاط در هیچ نکنی، اهمال کلی هم که جایز نیست طبق مقدمه سوم، خب پا وقت چه بکنیم؟ یعنی یه بعضی بگیریم، این بعضی رو که میخواییم بگیریم و احتیاط بکنیم، کدوم رو انتخاب بکنیم؟ با این مقدمه خبح ترجیح مرجوح متمحض میشود در مزنونات، چون که مزنونات احتمالشون نسبت به بقیه اقواس و قبیح هست. ترجیح مرجوح بر راجح یعنی ترجیح موهوم و مشکوک بر راجح، که عبارت است از مزنون. مقصود از مزنون، مزنون و تکلیف، مزنونات و تکلیف، مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف. حلو، حالا که میخواییم همه را نمیتونیم، بعضی میخواییم بگیریم، کدوم بعضی بگیریم؟ مزنونات را بگیریم. این دیگر نتیجه. پس این نتیجه چه میشه؟ میگه این مقدمات همه را که سر هم گذاشتیم، یکی از سه احتمال پیش بیاد. یا این است که بگوییم کشف میکنیم که شارع ظن به تکلیف را اصح حجت قرار داد و خودش جعل الظن به تکلیف حجتا فی حال الانسداد مطلقا. این میشه بناء على الکشف، مبنای کشفی معناش ده. یا این که بگوییم نه، کشف نمیکنیم، شارع هم دیگه دخالت نکرده، ارجاع کرده به خود عقل، هستی که عقل گفت. او عقل نمیگوید ترجیح مرجوح قبیحه و باید راجح را ترجیح داد. خب این عقل میگه دیگه، وقتی عقل میگه پس عقل خود به خود حکم میکند به این که برای اینکه اهمال کلی پیش نیاد چه بکن؟ احتیاط بکن در دایره مزنونات و تکلیف. پس عقل حجاب میکند احتیاط را فقط در دایره مزنونات و تکلیف. چرا؟ لارجحیت الظن به نسبت الشک و الوهم. خب این میشه چی؟ این میشه همون مبنای حجیت الظن علی الحکومه. مبنای سوم این است که بگوییم همه مقدمات انسداد که سر هم گذاشتیم، این مبنا را محقق ناینی تقویت کرده. اینجا لازم میاد اکتفاء به امتثال ظنی. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما علم اجمالیمون که منجز بود از اول، اون به منجزیت خودش باقی، منتها اضطرار پیدا کردیم از باب اینکه نمیتوانیم در کل احتیاط کل رو در کل اصلاح بکنیم. اطاعت علمیه که مستلزم اطاعت مستلزم احتیاط تامه، این غیر مقدوره. وقتی که غیر مقدور شد، از موارد اضطرار الا ترک بعض الاصناف میشه. خب در بحث علم اجمالی خوندیم که هرگاه اضطرار پیدا کردیم به ترک بعض اصناف، لازم میاد توسط در تنجید، یعنی لازم نمیاد سقوط علم اجمالی از تنجید مطلقا، دیگه هیچ لازم نباشه، لازم میاد توسط در تنجید، یعنی اینکه به اندازه ای که میتوانیم احتیاط بکنیم. اینجا نظر آخوند مخالفه، میفرماید هر وقت اضطرار پیدا شد به ترک اطراف، بعضی از اطراف، دیگه لازم میاد سقوط علم اجمالی از منجزیت مطلقا، یعنی علم اجمالی که مرده، دیگه لازم نیم رعایتش بکنیم در بعضی از اطراف، وجودش کل عدمه. اما مثل محقق ناینی نه، میفرماید که اون مقدار که بتوانیم احتیاط بکنیم علم اجمالی منجزه، یعنی تنجیزش از موافقت قطعیه تبدیل میشه به موافقت ظنیه. این اطاعت ظنیه، این موافقت ظنیه، این از کجا گردن ما آمده؟ از بابت خود علم اجمالی، منتها اقتضای اولیش این بود که اطاعت علمیه بکنیم با احتیاط تام در کل اطراف، خب اون یکی مانع داشت و به خاطر مانع از بین رفت. اما اطاعت ظنیه که مانع نداره، یعنی مقدوره در محدوده ظنمون، وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که نتنزل، تنزل میکنیم از اطاعت علمیه، که اطاعت علمیه به وسیله احتیاط تام، از اون پایین میاییم و اکتفا میکنیم به اطاعت ظنیه. اینجا مرحوم ناینی هم یه مشکیری کرده به اصطلاح فعلمون ها، یعنی اومده یه نکته ای را ابداع کرده که فرموده یه ثمره عملی داره و یه تفاوتی داره با قول مشهور. قول مشهور گفتن فقط احتیاط بکنیم در دایره مزنونات، ولی ما که میگوییم و اونا هم که گفته بودن که زن حجت میشود علی کشف یا علی حکومه، نه دیگه زن حجت نمیشود. چرا؟ چون که المنجز لا ینجز، چون خود علم اجمالی که منجز تکالیف هست خودش حجت دیگه. وقتی یک حجت داریم که از جلوتر تنجیز به گردن ما گذاشته، المنجز لا ینجز، دیگه این زن به تکلیف منجز نیست، خود علم اجمالی اولیمون منجزه. وجود مزنونات و زن، نه نه نه، این دیگه نیازی بهش نیست. منتها ما الان در بین این مزنونات باید احتیاط بکنیم از چه بابت؟ از بابت علم اجمالی، و لذا دیگه حجیتی و منجزیتی برای زن نسبت به اصل تکلیف معنا نداره، چون که این منجز شد با علم اجمالی و المنجز لا ینجز، پس دیگه نیازی نیست که زن حجت باشه. خب پس اون وقت طبق این تعبیر چه باید بگوییم؟ باید بگوییم که اون علم اجمالی که منجز بود، اون علم اجمالی امتثالش و موافقتش واجب بود یا نه؟ یعنی در مقام امتثال تکالیف، اینجا باید بگوییم که اکتفاء به زن میکنیم، یعنی حجیت زن و اکتفاء به زن مربوط به منجزیت تکالیف نیست، در مقام اثبات تکلیف منجزشون نمی کنه، چون با علم اجمالی دیگه منجز شد، تکالیف با علم اجمالی گردن ما منجز شدن. پس نقشی که زن داره این در چه رابطه است؟ در ارتباط با مقام امتثال تکالیفه، اون تکالیفی که ثابت شد تنجز اونها گردن ما با علم اجمالی، باید امتثال بشن یا نه؟ حالا عقل حکم می کند که امتثال علمی مقدور نیست، امتثال ظنی، امتثال ظنی خود را ربطی به منجزیت ظن ندارد. منجزیت معناش این است که در مقام اثبات تکلیف رو گردن ما منجز کنه، نه در مقام اسقاط و امتثال. نتیجه ای که محقق ناینی میگیرد این است که اینجا اعتبار زن، اعتباری که زن پیدا میکنه از ملکت مقدمات انصداد، در مقام امتثال تکالیف معلومه بالاجماله و اسقاط آنها از عهده ما، نه منجزیت در مقام اثبات. چرا؟ برای اینکه نیاز دیگه نیست، چون که در مقام اثبات خود علم اجمالی احکام معلومه بالاجمال را منجز کرد گردن ما، دیگه نیاز به منجز جدیدی ندارد، اونا خودشون منجز هستن، منجز هم هستن، منطقه نمیتونیم احتیاط تام بکنیم، به خاطر اون علم اجمالی باید احتیاط ناقص بکنیم. پس ظنی که اینجا اعتبار پیدا میکند دایره مظنونات تنها چیز میکنیم، این چه اعتباری؟ این اعتبار در مقام تنزیز تکلیف نیست، لیس حجتن علی التکلیف، و انما حجتن و انما هو حجتن فی مقام امتثال تکلیف، برای اینکه العقل یقتضی یحکم به ان الاشتغال از یقینی یستدعی البراعه یقینیه. خب عقل میگوید که باید شما همیشه امتثال تکلیف را بکنید، امتثال تکلیف منجز را امتثال علمی بکنید، من این عقل میگه. پس بنابراین اینجا عقل یه دخالتی میکنه و میگه منی که برگردن شما امتثال یقینی را همیشه کرده، اینجا میگویم امتثال ظنی، امتثال ظنی داری فرمودید. نه، بنابراین اون تعبیری که کردن گفتن نتیجه مقدمات انصداد حجیت الظن است، حجیت الظن به معنای منجزیت علی التکالیف، محقق ناینی میفرماید که یه حرف بی‌ربطیه، برای اینکه تنجز تکالیف معلوم الاجمال مثل خود علم اجمالیه، خود دیگه منجز شده و المنجز لا ینجز ثانیه. پس این ظنی که اینجا در مضمون تکلیف میگوییم اعتبار داره، چه اعتباریه؟ این اعتبار در مقام امتثاله، نه در مقام اثبات و تنجز تکالیف. خب مبنای آخونده. بنابراین اینجا باید توضیحی بدیم که خلط بین مبنای ناینی و مبنای فرمایش ناینی بر مبنای خودش درست. چطور؟ برای اینکه ناینی میگوید اگر شما علم اجمالی داشتید و اضطرار الى بعض الاطراف لا بعینه، چون اضطرار دو جوره، گاهی اضطرار الى المعینه، گاهی اضطرار الى غیر المعینه. در ما نحن بی اضطرار الى غیر المعینه، تو جبرمونه اضطرار لا بعینه پیدا کردید، ناینی می فرماید علم اجمالی بر منجزیتش باقیه، منتها به اندازه اضطرار ساقط میشه، موافقت قطعیه تبدیل میشه به موافقت ظنیه یا احتمالیه، هر مقدار که بتونی بیاری باید بیاری، باید احتیاط بکنی. این طبق این مبنا فرمایش محقنانی درسته، برای اینکه علم اجمالی از منجزیت ساقط نشده، حتی در دایره مظنونات که ما احتیاط میکنیم به برکت چیه؟ به برکت همون علم اجمالیه، منجزیت علم اجمالی. پس این ظن اعتبارش در چه مقامه؟ در مقام حکم عقل به اکتفا در امتثال. خیلی خوب. اما طبق مبنای آخوند تصریح میکنه که اگر شما علم اجمالی دارید در بین مثلا هزار مورد، به یک موردش اضطرار پیدا کردی، چه این اضطرار الالمعین باشد چه الا غیر المعین، چه حدوثش بعد العلم الاجمالی باشد چه قبل العلم الاجمالی، علا کل تقدیر علم اجمالی را که علم یکن میکنه، یعنی بالمره اون از منجزیت ساقط میکند مطلقا، و حال این شبه میشه حال شبه بدیه که نه علم اجمالی اصلا نداری. خب حالا وقتی که مطبق مبنای آخوند بخواییم پیش بیاییم، دیگه حسب ناینی دیگه چیز شد و مبناش از بین رفت دیگه. چرا؟ چون فرد این است که ما اصطرار الا بعد الاطراف داریم، اصطرار که داشتیم دیگه علم اجمالیمون طبق مبنای آخوند ساقط شد از منجزیه. وقتی که ساقط شد، اون وقت دیگه ما استناد به علم اجمالی نمیتوانیم بکنیم، اون وقت باید بگوییم که کشف میکنیم از این که چون که اهمال مطلق، اهمال مطلق یعنی به کلی رها کنیم و هیچ احتیاط نکنیم، این هم خلاف ذوق متشرع است، کشف میکنیم که شارع ظن به تکلیف را حجت قرار داده، یا شارع که مبنای کشف باشد یا به حکم عقل که مبنای حکومت باشد. تا فرمودید پس اینها دو راه هست و هر دو هم پایه و اساس دارند. مبنای ناینی بر اساس مبنای خودش که علم اجمالی را منساخت از تندیز نمیبینه با اصرار به وحدت، اما مبنای به اصطلاح آخون هم که دیگه همون حجیت الظن علی الکشف و علی به اصطلاح حکومه را میگویند، اونا یه ثمره دیگه هم داره. اون این است که مرحوم ناینی میفرماید امتثال ظنی که ما بهش قائلیم که دیگه هیچ اسمی از حجیت ظن نیست، یعنی ظن به تکلیف دیگه حجت نیست، چون که خود علم اجمالی کافیه، لیکن عقل حکم میکند که باید امتثال بکنیم. چه امتثالی؟ امتثال ظنی. میفرماید امتثال ظنی حاصل نمیشود به اکتفاء به مظنونات و تکلیف. سه دست ما داریم: مظنونات و تکلیف، مشکوکات و تکلیف و موهومات و تکلیف. میفرماید امتثال ظنی حاصل میشود به جمع بین مظنونات و مشکوکات. چرا؟ درست هم میگه، برای اینکه اگر مشکوکات را ترک کردیم، احتیاط را در مشکوکات، ظن به امتثال حاصل نمی کنیم. چرا؟ چون در مشکوکات احتمال انطباق معلوم بالواقع 50-50 است. وقتی 50-50 بود و ما احتیاط نکردیم، پس 50% احتمال معصیت میدیم، احتمال مخالفت مولانا. دیگه نمیتونیم بگوییم که ما کاری کردیم که ظن به امتثال پیدا کردیم در مجموع. ظن به امتثال قابل جمع نیست با اینکه مواردی که احتمال 50-50 شما احتیاط نکنید، اون مواردی که شکه یعنی 50-50 اونها را هم باید احتیاط بکنید. فقط کجا را میتوانید ترک بکنید؟ موهومات را. موهومات و تکلیف را اگر ترک بکنید و احتیاط نکنید، این منافاتی با ظن به امتثال نداره، چون فرض این است که یک وهمی دارید به ثبوت تکلیف، یعنی احتمال ضعیفی. خب بله دیگه، اون وقت باید ببینیم اختلال از بین بره، اگر که نشد اون وقت یه مقداری از مشکوکات. یعنی ناینی میفرماید قدم به قدم، اول موهومات که امتثال ظنی حاصل بشه، اگر که اختلال نظام برطرف نشد به سراغ مشکوکات میاریم، باز هم هر شب خدمت شما قدم به قدم به مقداری که اختلال برطرف بشه از اینا هم ترسیم و باقی هم باید بیاریم. قدم وجوب احتیاط تام، اون کلمه تام رو بهش اضافه میکنه، یعنی در کل است. خب ولی دیگه حجیت الظن علی الحکومه، اون وقت با این تفسیری که گفتیم معناش چه میشه؟ معناش این میشه که دیگه علم اجمالی خب منجز نیست، پس بنابراین این مظنونات منجز لازم دارد. عقل حکم میکند به منجزیت ظن، یعنی که یعنی نسبت به تکالیفی که در ضمن مظنونات هست خود ظن منجز آنهاست. حجیت الظن علی الحکومه معناش اینه که العقل یحکم به حجیت الظن، یعنی ظن به ثبوت تکلیف در دایره مظنونات و تکلیف. ظن منجزشونه و معنی حجیت هم منجزیته. خب معنی حجیت وقتی که منجزیت شد، اون وقت چه میشه نتیجتاً داخل در تعریف مشهور نمیشه، چون که استنباط الاحکام، تعریف گفتن استنباط احکام باید بکنه. خب این صرف منجزیتیه، صرف منجزیت و معذریت لا یسلخ علیه استنباط الاحکام. ببینید کشف را نگفتن. چرا کشف را نگفتن؟ چون که بر مبنای کش زن دیگه حالش میشه حالی اماره تمام حیات، اما فی حال الانتظار. فلهذا حالش حال اماره که شد، اون دیگه نتیجه استنباط به صلاح حرفی ندارد که منطبق میشه.
أما على الحكومة ثلاثة مناجزيتها ولا يصدق على المناجزية على الاستنباط بنابراین تعریف مشهور نمیگیره این را. نه بدتر دیگه منابر نظر محققانی که بدتر میشه. چرا؟ برای که منجزیت و معذریت و استنباط و همه اینا متعلقشون احکام شرعیت یعنی ثبوت احکام و حالا این که تبقیه مبنای محقق نایمی این اعتبار زن در چه مقامیه؟ در مقام اثبات تکلیفه. ببینید مقام اثبات تکلیف مثلا ما یه اصولی داریم که در مقام اثبات تکلیف به کار میره مثل قاعده فراغ. قاعده فراغ کجا به کار میره؟ مقام اثبات تکلیف. قاعده فراغ هیچ ربطی به اثبات تکلیف نداره. قاعده فراغ را که شارع جعلش کرده برای کجا جعلش کرده؟ برای مقام اثبات تکلیف. یعنی شما یه نمازی خوندی این که اصلا نماز واجبه که ربطی با قاعده فراغ نداره، ولیکن شما در مقام امتثال یه نمازی خوندید نمیدونید صحیحه یا باطل، قاعده فراغ جاری میکنید، قاعده فراغ در کدوم وادی جاری میشه؟ در وادی امتثال تکلیف. پس یا اصالت صحه، اصالت صحه کجا جاری میشه؟ و هم باز در وادی فراغه، در وادی امتثاله. پس بعضی از اصول هستن، بعضی از چیزها هستن که در مقام امتثال، برای مقام امتثال شارع اونا را جعل کرده، اونا هیچ ربطی به تعریف علم اصول ندارن، چون تعریف علم اصول مربوط به استنباط احکام، یا حالا فوقش ما بیایم اضافه کنیم تنجیز تعبیر احکام را. اما اونی که در وادی امتثال تکلیف به کار می رود ارتباطی با این مقام نداره. بله بفرمایید. نه آخون استبعاد میکنه. آخون همین مقدمه رو اضافه کرده، میفرماید لأنه لا وجه للالتزام الاستطراد في هذه المسائل المهمه. این مسائلی که این مهمی نصف علم اصول و نصف کتاب را گرفته، ما بیاییم بگیم همه اینا تردل الباب، این چیز بعیدیه. نه ببین اصل مطلب که انه یه چیز مسلمی است مفروغ عنه، که علم اصول علم همیش در اول تا آخر همه این مسائلی هم که مطرح میکنیم جزشه. درست شد؟ اختلاف بین آخون و مشهور در چیه؟ در اینه که به اصل مطلب که این مسائل همه مسائل علم اصول هست که انه امر مفروغ عنه، منطقه در زرنگیه که شما وقتی میخواید تعریفی بیان بکنید حواستونه بدید که تعریفتون جامعه افراد به مانع اغیار باشه، یا اینکه خلاصه یه مقداری غفلت و بیتوجهی بکنید به تعریفی که انتخاب میکنید تعریفتون جامعه افراد به مانع اغیار نباشه. و توجه فرمودید اصل مطلب مفروغ عنه که همه اینا جزء علم اصول هست، انما الکلام در اینه که این تعریفی که ما میاییم انتزاع میکنیم آیا تعریف منجامع و مانع هست یا تعریف ضعیفیه، و الا اینکه اونا اصول هستن او بحثی درش نیست مسلمه. اما قبول دارم. حالا بیایید سر ایراد. این ما دو تا ایراد رو عرض کردیم، اولا و ثانیا. اما ایراد اول، ایراد اول این است، دقت بفرمایید، این تعریف که چه تعریف مشهور باشه بدون زمینه، چه تعریف آخون با زمینه ای که اضافه کرده، اینا در حقیقت از چه صرفه؟ تعریف به ماهیت چه نیست، تعریف به غرض، تعریف به فائده علم. مثلا اونا گفتن که علم اصول از قواعدی که ممهدن برای استنباط احکام شرعیه. یعنی چه؟ یعنی فایده ای که مترتب میشد برای قواعد اینه، تعریف کردن به غرض. خودم قبول میکنه، منتها میگه این یه دسته ای از مسائل هست، یه دسته دیگه غرض دیگری برشون مترتبه و اون چیه؟ اولتی ینتها الیها فی مقامل همه. بنابراین آخون میفرماید اگر متمحل کردیم غرض را در اون مقدار مستوعب تمام مسائل نمیشه، باید این یه غرض دیگری را هم اضافه بکنیم تا این که مستوعب تمام مسائل بشه. اوش میکنه لای سلمانی فرد دولت حرض میکنه. خب حالا این عیبش اینه که خود آخون در همین ابتدای کفایه یک بحث مفصلی داره که ببینیم ملاک وحدت علوم به چیه، ما هو ملاک وحدت العلم. خود در هر علمی مثلا یعنی 300-400 تا مسئله بیان میکنی، خب چرا 200 تا بیان نمیکنی؟ چرا 600-700 تا بیان نمیکنی؟ چرا کمش نمیکنی؟ چرا زیادش نمیکنی؟ ملاک وحدت این علم که اینها یکی هستن نه کم نه زیاد، این ملاک چیه؟ ملاک را آخون، بعضی گفتن موضوع، بعضی گفتن جامع محمولات، آخون میفرماید خود غرض همه بهتره که خودمون رو درد سر بدیم. غرض هر سری مسائلی که در این غرض واحد که غرض بود از تدوین علم، اون مسائلی که دخالت دارن در اون غرض، اینا همه داخل هست. هر مسئله هم که دخالت در تأمین اون غلط نداشت، اونم چیه؟ خارجه. اینو فرموده دیگه. پس ملاک وحدت علم را به چه دانسته؟ به وحدت غرض. فإن كان الغرض متعددا تعدد العلم وإن كان واحدا اتحد العلم. خب اینه که خودش دیگه پای گذاری کرده، چطور اینجا آمده دو غرض برای علم و اصول بیان کرده؟ یکی غرض استنباط و دیگری غرض انتها در مقام عمل. خدا دو چیزه، دو چیزه. اگر یکی بودن خب دیگه احد و ما مغنی بود، کافی بود از دیگری. خب دو چیزه. فیل وقتی که دو غرض داشتیم، فیل زمان یکون العلم علمین، لان ملاک وحدت العلم لیس الا وحدت الغرض، فمع تعدد الغرض یلزم تعدد العلم. خب و اگر بگویید که آقا جامع هست بینشون، فان فرغنا وجود جامع بینهما فلیکن التعریف بذلک الجامع، و وقت دیگه اصل در ملاک در وحدت علم و ملاک در علمیت علم همون جامع میشه. مصادیق که اعتباری نداره، الجزی المصادیق لا یکون کاسبا ولا مستصبا، اونی که اصله همون جامعه، و ما باید اون جامعه را شناسایی بکنیم و در تعریف علم اون جامعه را بیان بکنیم. پس اگر جامعه ندارن خود دیگه متباین میشن، وقتی متباین شدن لازم میاد که علم به علم بشه، و اگر جامعه دارن که وحدت بالجامعی بینشون هست دیگه اشکال تعدد علم لازم نمیاد. اما این اشکال لازم میاد که شما چرا این دو چیز را بیان میکنید؟ خب باید جامعه را مطرح کنید، باید جامعه رو شناسایی بکنیم و اونو مطرح کنیم، چون اون اصله. قواعدی که اون غرض را داره، قواعد یعنی قواعد گفته. اما چه قواعدی؟ خب دیگه معاییت شده که بران نکرده، گفته که قواعدی که دخیلا در استنباط احکام مسائل خلق باشه. یعنی چه خب علم هم اون مسائل دیگه تا چون نه خب خیلی خوب، قواعد خودش خود چیز مبهمیه. خب مسلم هر علمی یه قواعدی داره، اما چه قواعدی؟ دیگه ماهیت شونه، حد و مرزشونه، نمیدونم جنس و فصلشونه که بیان نکرده جنس و فصل یه قواعده. یعنی تحلیلش، تعریفش تعریف تحلیلی نیست، تعریف ماهوی نیست. این قواعده که خواسته برای ما معرفی بکنه با چی تعریف کرده؟ ماهیت شونه شد جنس و فصلشونه گفته؟ خب باریک الله غایتشون رو گفتن، خب ما همینو میگیم، غرضشون رو گفتن، یعنی فایده ای که بر اینا مترتب میشد این است. ف فتح السلم ما ذكرنا ما هم مقصودمون همین بود. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه اینه این اشکال را محقق اصفهانی فرموده و انصافا هم اشکال جالب نیست و واردن بر آخون. پس این یک اشکال که اصلا ما این راه حلی را که آخون بیان کرده لا یسمن و لا یغنی من جوع، مورد اشکاله. و اما ایراد دوم ایراد حلیه و اون این است که اصلا نیازی نیست. ما اصلا معتقدیم که همون تعریف مشهور که فرمودن استنباط، فرمودن القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، فرمودید این استنباط اعم است از استنباط علمی وجدانی و علم تعبدی و استنباط تنجیزی و تعذیری. استنباط تنجیزی و تعذیری هم نوع من الاستنباط که لا يزال الفقهاء يكتفون به في طيات الفقه. اگر اماره پیدا کردن تبع و الله میگن اصالت برا جاری میکنیم، اصالت الاحتیاط جاری میکنیم. رجوع فرمودید و این استنباط نوعی از استنباط که ما وقتی شک داریم در ریت حکمی ای بتوانیم خود و حکم دقیقا احراز کنیم قال الحمدلله، ای نتوانستیم کافیست که ثابت بکنیم که ما نسبت به این حجم محتمل مسئولیت داریم. بالاخره مؤاخذه میشویم علا تقدیر وجوده یا نمیشویم، مؤاخذه ای نداریم، پس دیگه هیچ اهمیتی بهش نمیدیم. اینم خودش نوعی است از استنباط. بل استنباط التنجیزی و التعذیری نوعا من استنباط. بنابراین تعریف مشهور موارد ظن على الحكومه و مسائل اصول عمليه جاريه در شبهات حجميه را هم شامل می شود. برای اینکه از قبل چرا تنجیز متعلق بشه با اصالت البراءه که در شربتتون جاری می کنید، مگر نه یه حرمت محتمل داری؟ با جریان اصالت البراءه و حرمت محتمل از استحقاق اقام خارج میکنیم یا نمیکنیم؟ نه به طبعه. خب اینو ما میگیم، ما مقصودمون اینه. چرا؟ دقیقا نمینه. اصالت البراءه رو در چه جاری میکنیم؟ در حرمت محتمل شربتتون. اون شربتتون حرمت محتمل شربتتون بعد از اجرا اصالت البراءه از تنجیز میفته و معذور میشیم نسبت به اون. کما اینکه یه سری جا هم اصالت الاحتیاط جاری میکنیم، ولی مکان اصالت الاحتیاط اون حکم محتمل چه میشه؟ منجز میشه برگردن ما و منجز میشه نه استحقاق اقام پیدا میکنه. همین کافیه. نه مجبوریم راجع به استنباط ببینیم معنیش چیه، چون که نه بحث ما در این است که تعریف آیا صحیحه یا نه. اونا در تعریف چه کلمه ای رو به کار بردن؟ کلمه استنباط. اگر کلمه استنباط معنای عرفیش صرف احراز حکم باشه به علم وجدانی یا تعبدی، دیگه شامل تنجیز و تعذیر نمیشه. اگر کلمه استنباط یک معنای جامعی پیدا کرد که به معنای به قول مرحوم حاشیه به معنای اقامت الحجت علی الحکم باشه، سواء علمت بذلك الحکم او اقمت الحجة عليه فاسقطته عن التنجيز او اثبتت له التنجيز، دیگه این نوعا من الاستنباط. این دائر مدار این است که ببینیم معنای کلمه استنباط چیه. اگر توافق کردیم که معنی کلمه استنباط یه معنی عامی باشه اندفع الاشکال و حذافیره. بستر همین کلمه است. این کلمه معنا چیه؟ حاجه علی استباحه. بله تعریف چه؟ خب استنباط یعنی احکام شرعیه که داریم، احکام واقعیه. درسته؟ این احکام واقعیه وقتی که ما میخواییم استنباط بکنیم، عنایت کنیم، این احکام واقعیه که شک داریم در اونها میخواییم استنباط بکنیم. اینا را میریم اول متوسل میشیم ببینیم یه روایتی، چیزی، تواتری، اجماعی، که موجب قطع و یقین باشه پیدا میکنیم یا نه؟ میبینیم در بعد میریم ببینیم آقای دلیل ظن معتبری پیدا میکنیم که علم تعبدی باشه، هم میگردیم میگردیم، اگه پیدا کردیم الحمدلله، اگه پیدا نکردیم دستمون کوتاه بود، خب پس میگیم که دیگه استنباط علمی هم نمیتوانیم. خب بعد از آنی که دیگه نه دلیل وجدانی دیم نه اماره معتبری، نوبت به چه میرسه؟ نوبت به اصول عملی میرسه. میاییم میگوییم که فیضن نشکو فی حرمت لحم الارنب ولم يدل دليل على ثبوته ولم يدل دليل على عدمه، يعني دليل يعني روايتي. حالا بنابراین اینجا که دست ما کوتاه شده از این امارات چه باید بکنیم؟ باید رجوع کنیم به اصول عملیه. اخباری میگن که چون شبه تحریمیت باید اصالت الاحتیاط جاری بکنیم. اصولی میگوین اصالت البراءه جاری میکنیم، اصالت الحل جاری میکنیم، ولو اینکه شبه هم شبهه تحریمیه. خیلی خوب. و با اجرای این اصول چه به دست می آوریم؟ می گوییم که خب ما خود نمی دونیم آیا لحم ارنب واقعا حلاله یا حرامه، لیکن علا تقدیری که حرام باشد اگر اخباری باشیم و اصالت الاحتیاط جاری کنیم، معنیش اینه که علا تقدیر این که حرمتی واقعا باشد، این حرمت منجز با این اصالت الاحتیاط و ما اقام می شیم. پس بنابراین باید رعایت احتیاط بکنیم که نبادا در چاه بیفتیم. نمیتونیم بگوییم که حرمتی هست یا نیست. دبجو فرمودید چون علمی نداریم، نه علم نه علمی، اما میتوانیم بگوییم که علا تقدیر الوجود موجب عقابه لاصالت الاحتیاط. اگر اصالت البراءتی شدیم تبعا للاصولیه، میگیم نه این حرمتی هم علا تقدیری که باشه کارگر نیست و موجب استحقاق عقاب نمیشه و لاصالت البراءه، فاینم نوعا من الاستنباط. بله نه تطبیق تطبیق احکام شرعیه. بله بله در غیر اصول اربعه، در اصالت الحل، بله، در اصالت الطهاره، در اصالت الحل که حکم ظاهری داریم، بله، اما در اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه مجهول شرعی نداریم، حکمی نداریم، فقط استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب. مجهول در براءت احتیاط اینه، حکم شرعی نیست، حکم شرعی افعل ولا تفعله. اصالت الاحتیاط احتیاط هم که داریم امرش امر طریقیه، امر طریقی میگم، امر مولوی نیست. امر طریقی یعنی فقط مقصود ازش تمجید واقع. خب تعمل بکنید در عرایضی که می کنم بعد حکمی نداریم، مثل اصالت الحل، حلیت یک مجهول شرعیه، اصالت الطهاره، طهارت ظاهریه یک مجهول شرعیه، اما اصالت البراءه به معنی چیه؟ وقت استحقاق عقابه، حکمی نیست، حکمی حکم شرعی نیست، افعل لا تفعلی نیست. اصالت الاحتیاط افعل هست، میگه احتاط، اما امرش امر طریقیه، امر طریقی یعنی آمده برای تنجید واقع، خودش مولوی نیست. بگوش کن قم نه استظهار میکنیم، استظهار میکنیم از کلمه استنباط، استظهار میکنیم، استظهار ما کارمون استظهاره، استظهار میکنیم از کلمه استنباط با مراجعه ذوق فقهی به این که این استنباطی که اعلام در تعریف فرمودن اهم است از این که احراز بکنیم حکم الله را با علم یا با علمی، یا این که اقامه حجت برش بکنیم، اقامه حجت که موجب تمجید و تعذیر است. نه نه استظهار میکنیم، ما استظهار میکنیم، حالا ما حرفمون این است که استظهار میکنیم از کلمه استنباط که اعمه. این هم دوم ولو لا هزا، یا اگر اصول عملیه، بله ما هم نظرون همین. خب خب پس بنابراین هر شود خدمت شما این از این که دیگه هم رد بشیم ازش یه اشکال نقدی به آخوند بکنیم دقت میکنیم مستاکم الله بالخیر وزیرم بخیر شما آقای امیری هستی جا خالی مستاکم الله انشاءالله سلام و کمالله انشاءالله بعدا خدمت شما هست بله بله موضوع چه میدونم در بذار بریم دازر موضوع با حالا زحمت میگذیم تحریم رو درست بکنیم خدا خیره بده اون وقتی که انشالله تو اون یک وقته دیگری هم خواهیم انداخت شما را راجع به تسخیط موضوع اینه که وقت بعد خیلی طولانیه اون نمیتونیم حالا اونو متحده باشیم بله خب بله نه در همه استدارات همینطوره مثلا فرض کنید در یه روایتی حالا این چه ممنوعیه مثلا ما اشکال میکنیم که شما از این روایت این معنا رو میفهمید اشتباه ما این معنا این دیگه نمیگن مبنایی استظهار در کلمات این مبنایی نیست وقتی ما استظهار او رو تخطئه میکنیم و استظهار صحیحی بیان میکنیم اینو بهش مبنایی نمیگن بله درسته بله وعليكم أن تفرعوا عليها خب اون روایتی کلمه استنباطی درش نیست ما فعلا دیرو میدون حبابی کلا خب پس اجازه بدیم به اجازه بدیم اجازه بدیم فعلا اون علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تفرعوا عليها خب کلمه استنباطی درش نیست که ببینیم ظاهرش چیه نه خب ما حالا بحثمون سر کلمه استنباطی که به چه معناست اینا کلمه استنباط را آوردن نه در مفهوم چه؟ مفهوم کلمه استنباط باری نه شما باید یک نقضی بیاورید که کلمه استنباط با استعمال شده باشه و با قرائنی خلاف چیزی که ما گفتیم ای همچه چیزی آوردید قبول نه یه دو سه تا مورد بیاورید اقامه بفرمایید که کلمه استنباط در اونها استعمال شده باشه به غیر این معنایی که بنده گفتم من تسلیم میشوم فبناءً علی ما ذکرنا و آمنا به و سلمنا عرض کنم به خدمت با ساعت شما اینطوریه که گفتی یک اشکال نقضی وارد بر آخوند خیلی عمیه اشکال بگم این یک اشکال نقضی که بحث انشاءالله تمام بکنیم و اون این است که آخوند مجبور است خود شخص آخوند که استنباط را اعم بداند از استنباط تنجیزی و تعبیری چرا؟ برای اینکه اینجا اشکالی را که بیان کرده بر تعریف مشهور این اشکال به چیه؟ به اصول عملیات و به حجیت الظن علی الحکومه و حال اون که اگر استنباط فقط به معنای اخراج علم و علمی شد منحصر شد استنباط کلمه استنباط معناش منحصر شد در اخراج الحکم علما وجدانا او تعبدا اگر منحصر شد بر این یک گیری پیدا می شود در این قضیه از بابت این که دیگه وقت اشکال منحصر به دو مورد نمیشه چرا چون خود آخون در کل امارات معتبره قائل به این که مجعول در اونا تنجید و تعذیره طریقیت قبول نداره جعل طریقیت مبنای نائنیه جعل آخون قائل است به این که مجعول در باب امارات صرف تنجید و تعذیره یعنی تنجیز واقع تنجیز ما قامت علیه الاماره لا دون التاریخیت و الاماریه صرف المنجزیت و المعذریه وقت اتسع الخرق على الراقعی وقت دیگه خیلی بعد بد میشه برای اینکه لازم میاد که در باب کل امارات با این عظمت که همه امهات فقه از امارات معتبر است اینا یعنی و حجیت امارات هم از امهات بحث اصوله، یه همش باید که باشه ترزن الباب بشه. یعنی دون تعریف مشهور هیچ نمیگیره، چیه میگیره فرد؟ اصول عملی رو که نمیگیره، بحث امتداد هم که نمیگیره، امارات معتبر هم حجیت خبر واحد و اینا هم که نمیگیره. توجه فرمونید، حجیت ظهورات مثل امر و نهی و فلان و به چه معنا هستن در مباحث الفاظ اینا هم نمیگیره، چون اینا هم اماره هم دیگه بالاخره. لسانشون لسان حکایته، اما میخواییم ببینیم مجعول شارع که آمده اماره رو معتبر کرده، اماره رو که معتبر کرده، خب این اماره ممکن مطابق واقع باشه ممکن نباشه، در اینجا چی ضمانتی هست؟ این پشتوانه رو میگن مجعول. مجعول در باب امارات چیه؟ اینطور تعبیر میکنه، آیا مجعول طریقیته؟ آیا مجعول اماریته؟ نمیدونم مجعول حجیته؟ آخون میفرماید مجعول در باب امارات، امارات صرف منجزیت و معذبیته، یعنی پشتوانه ای که شارع برای اینا قرار داده که علا کل تقدیر اون پشتوانه هست صرف منجزیته و المعذبیته. بعضی فرمودن مجعول حکم مماثل معداست، اقوال مختلفی هست، اما قول خدا آخون چیه؟ اینکه مجعول در باب امارات منجزیت و معذریت. خب وقتی که اتسع الخرق على الراقع خیلی مشکل میشه. پس نتیجه این است که ما بذارید اون استنباط را عام بدانیم از استنباط تنزیلی و تعذیری و خیالمون راحت بشه. صلی الله علیه و آله.